در سابقه کار نداره،
شوهرم هم که کاری به این کارا نداره.
اینه درد هممون، وام و خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی سه بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای نخستین بار در لس آنجلس، خاتون آواز امروز و صدای نسل جوان ایران، مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
من که فرزند این سرزمینم، نفعی توشی خوششینم.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیاتر. تهیه بلیط، میوزیک باکس، ایراد مارکت، وودلند هیلز مارکت و وبسایت cmptticket.com. مهدیه محمد خانی و گروه دستان.
آسمان همچو صفحه دل من، روشن از جلوه‌های مهتاب.
یک شنبه 18 اکتبر، ویلشر ایبل تیاتر. cmptticket.com 818-640-8260.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش در برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما روزهای پنجشنبه رو اختصاص دادیم به این موضوع و به همین جهت است که من در قسمت اول هنوز مطالبی درباره حرمت نفس دارم که مایلم اون رو به آگاهیتون برسونم و سپس شاید فرصتی باشه و احتمالاً خواهد بود که اگر تا به حال دوستان خوب و عزیز پرسشی دارن بتونن اونها رو مطرح کنن. ولی قبل از اینکه وارد بحث دانش و بینش و نگرش و یا موضوع حرمت نفس یا سلف استیم بشم که طی چند جلسه گذشته رو هم به اون اختصاص دادم، اجازه بدید چند تا نکته رو عرض کنم که خاطرم آسته باشه در قسمت‌های بعدی ضرورتی برای بیان اونها نیست. اول اینکه من کنفرانس تیپ های شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت رو روز سه‌شنبه 20 اکتبر ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس هفته گذشته آغاز شده ولی من خلاصه مطالب هفته گذشته رو در برنامه‌های بعدی خواهم داد و بنابراین دوستان اگر مایلن میتونن با هم ملحق بشن. سخن درباره 10 نوع اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر هست که در همه جوامع بشری بر اساس تعریفی که همکنون از نظر علمی وجود داره هست و به همین جهت است که شناخت اونها اهمیت داره برای شناخت خودمون و دیگران. بنابراین اگر مایل هستید میتونید روز سه‌شنبه 20 اکتبر ساعت 7 بعد از ظهر یا کمی زودتر به المپیک کلکشن تشریف بیارید. نکته دومی که ماهنامه ی رادیو همراه بیرون آمده و همکنون در مراکز مختلفی است که از فردا نام اونها اعلام میشه. اگر مایل هستید میتونید اون رو دریافت کنید. گفتگو درباره بیش از همه اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت هست. که مبتنی بر گفتگوی رادیویی من و سی دی است که در این زمینه وجود داره و مطمئن هستم که اگر علاقمند به این موضوع هستید مطالب فراوانی رو پیدا خواهید کرد، به ویژه اینکه تست و آزمونی داره که خودتون رو هم در این زمینه میتونید اندازه بگیرید. اما حسد این ماهنامه این است که با پرداخت $25 برای خریدش شما حداقل $1,000 گیفت شاپ، ببخشید گیفت کارت خواهید داشت که فقط کافیست یکی از اونها را اگر استفاده کنید پول خودتون رو پس گرفتید و مطمئن هستم که صاحبان کالا و خدماتم خوشحال خواهند شد که شما به این دلیل و از این طریق با اونها در ارتباط باشید. بنابراین امید من این است که این راه که هیچ کس درش پولی رو از دست نمیده ولی همه چیزی رو به دست میارن بتونه زمینه رو برای فعالیت‌های بیشتر اقتصادی صاحبان کالا و خدمات و ضمناً به نوعی افزایش سطح دانش و آگاهی ما در زمینه‌های مختلف فراهم کنه. و سوم درباره سفر ماست کروز که شاید برخی از شما یا بیشتر شما دوستان بدانید که ما روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه 1 فوریه 3 شب و 3 روز کشتی رو چارتر کردیم. 3200 نفر تا به حال ثبت نام کردن، جای ما تقریبا تا 3400-500 نفره که چون نمیدانستیم که کدام کابین ها یا در چه طبقه ما جا داریم همه اونها رو در اختیار کشتی گذاشتیم و اونا بالاخره جوابی تقریبا دقیق رو ما دادن و بنابراین همکتون تعدادی کابین در برخی از طبقات کشتی وجود داره که اگر مایل باشین میتونید اونو داشته باشید. این سفر که 3 شب و 3 روز خواهد بود از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادهای مکزیک و برمیگردیم، اولا 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو در کنسرتی که اونجا هست خواهیم داشت، کنفرانس های من خواهد بود و برنامه های دیگری هنری و آموزشی که برای دوستان تدارک دیده شده. مطمئن هستم که 3 شب و 3 روز به 3500 نفر که همه فارسی زبان هستند، ایرانی یا هم زبان ما، بسیار خوش خواهد گذشت، مخصوصا با توجه به اینکه 4 تا علاوه بر یه نایت کلابی که هست 4 سالونی رو به اعتبار داره یا مرکزی رو داره، 150 250 350 و سالن بزرگشون که 802 نفر است که ما برنامه‌های مختلف متفاوتی رو طی دوران بیداری شما براتون خواهیم گذاشت و مطمئنم فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی و با توجه به اینکه هیچ مسئولیتی نداری تو همه چیز فراهم هست، مطمئنم برای بسیاری از شما تجربه فوق‌العاده جالب و جاذبی خواهد بود حتی اگر تجربه سفرهای کروز رو قبلا داشتی. از این بابت بسیار خوشحال هستم و به زودی هم درباره جزئیات مسئله نام خوانندگان امیدوارم بتونیم از هفته آینده اسامی این عزیزان رو هم اعلام کنیم و برنامه‌های دیگر رو که با شما در تماس خواهیم بود. اما چند نکته. اولا یه مقدار کمی کابین مونده که اگر مراجعه بفرمایید میتونید اون رو دریافت کنید با تلفن 310-441-5111. دوم که برخی از دوستان در جهت اون نقل و انتقالات حساب خودشون رو نپرداختن یا بعدن جای خودشون رزرو کردن و فرموده بودن که کریدیت کارت یا چک و یا برخی احتمالاً کش رو خواهند آورد ولی تا به حال نیاوردن. ما قرارمون تا 15 امروز بوده، ما تا فردا هم صبر خواهیم کرد و حد اکثر تا روز دوشنبه که چک ها برسه، ولی روز دوشنبه بعد هر کسی که برای جایی که رزرو کرده پرداختی نکرده باشه ما با اجازهتون اون رو کنسل اعلام میکنیم و در نتیجه جای شما رو به عده بسیاری که خواستن اونها رو داشته باشن خواهیم داد، چون ما واقعا ده ها شاید صدها تلفن داریم که جاهای خاصی رو میخوان که متاسفانه ما در اختیار نداریم، ولی از هفته آینده با این وضع احتمال پیدا شدن مواردی از اون هست. بنابراین امیدوارم اگر جاتون رو ذخیره کردید حسابتون رو از این بابت روشن بفرمایید و ضمناً تا آخر ماه هم اگر بخواید کنسل کنید بدون هیچ هزینه‌ای کل پول شما پرداخت خواهد شد تا 31 اکتبر همون گونه که قرار ما بوده، برای که ما از نظر پر کردن اونجا و سولد اوت کامل هیچ مسئله و مشکلی حتما نخواهیم داشت، چون کمی مانده و اونم هر روز تعداد زیادی از دوستان به دنبال اون هستن. بنابراین امید من این است که اگر واقعا به هر دلیلی مایل هستید اون رو کنسل کنید تا آخر ما این کار بکنید و الا برای شما بعداً به دلیل آنچه که در ارتباط با کشتی و وقت و انرژی که در مورد اینها و جا به جایی ها صورت میگیره هزینه هایی خواهد داشت ولی نه اونقدر زیاد که جای نگرانی باشه، ولی به هر حال اگر مایل هستید تکلیف رو تا آخر ماه روشن کنید، از این بابت سپاسگزارتون خواهیم شد. امیدوارم این توضیحات در حقیقت پاسخی باشه برای پرسش برخی از دوستان. و ما الان سه تا برنامه دیگر رو به صورت چارتر کردن کشتی هم اکنون برای سال 2016 در نظر داریم و گفتگوهایی رو هم در این زمینه آغاز کردیم که همین که قطعی و حتمی شد اون رو با آگاهی شما خواهیم رسان. ولی فعلا سفر سه شب و سه روزه ما هست، از 29 ژانویه تا اول فوریه، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. اما بریم سراغ بحثی که داشتیم. اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که من بعد از گفتگو درباره اعتماد به نفس سراغ موضوع حرمت نفس آمدم و به این نکته اشاره کردم که حرمت نفس بر روی دو پایه استواره، یکی این که من خوبم و دوم من خواستنی و دوست داشتنیم و به خاطر اون دو چیز در من نیست، یکی شرم و خجالت از اون چی که هستم و دارم و دوم احساس استراب و نگرانی از ارتباط با دیگران. ولی موضوع حرمت نفس به هر حال با ستونهایی با پایه‌هایی باید محکم و استوار بمونه و یا در حقیقت به نتیجه خودش برسه و به همین جاست که من به شش مورد دیگه اشاره کردم. یکی این که رسیدن به این موضوع که من منم و تو تو و اون گونه که پوست فیزیکی ما را از هم جدا میکنه، ما یه پوست روانی هم باید داشته باشیم و داریم که ما را از نظر احساسات و عواطف و هیجانات و باور و اعتقادات باید جدا کنه. دوم، ما همه با هم برابریم. سوم، این که در برخی از موارد نه تنها برابریم، not equal but the same، یکسان و مانند همین. چهارم، این که همه ما ارزش و اهمیت و اعتباری داریم در همه زمینه ها. پنجم، این که بالاخره تقدس اصلی و اساسی، امتیاز و برتری اساسی از آن انسان و نه هیچ پدیده دیگری، حتی اگر در جایگاه تقدس و قدیس خودش نشسته. ولی بالاخره نتیجه همه گفتگو در باره حرمت نفس به اینجا می انجامه که من از شما نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم و اصولا در این زمینه جایی برای گفتگو نیست. به این نکته اشاره کردم که موضوع حرمت نفس موضوعی است به دو صورت خودشو نشون میده، یکی موضعی و موردی، سیچوئشنال کاندیشنال هست و من و شما در برخی از زمینه‌ها اون احساس خوب راجع به خودمون نداریم، و دوم نه، میشه به عنوان یک نوع حرمت نفس فراگیر که در بیشتر زمینه‌ها یا بیشتر زمینه‌های مهم من در اونجا احساس کمبود میکنم و حس و احساس و عقیده و نظر خوبی در اون مورد ندارم داشته باشم. به این نکته اشاره کردم که اگر موضوع و مشکل من و شما حرمت نفس موضعی یا موردی باشه، توجه به چند نکته ما رو کمک میکنه. اول این که من و شما باید با موضوع و مفهوم اشتباه به درستی برخورد کنیم و از اشتباه بیاموزیم نه اینکه به اون بیاویزیم. دوم، واقعیتی به عنوان شکست رو در صحنه رقابت و اصولا در مسیر ارزیابی و اندازه‌گیری و پیشرفت بپذیریم و از شکست هیچ هراس و پروایی نداشته باشیم. در حقیقت کاری رو میخواییم انجام بدیم با این فرض که ما کار و کوشش خودمون رو میکنیم یا هدفی رو تعقیب میکنیم، شد شد و نشد نشد. و سوم، بالاخره ماجرای حرف مردم هست که قضاوت و نظر و حرف مردم تأثیری در زندگی ما نداره و این ما هستیم که اون رو به صورت تأثیری در زندگی خودمون وارد میکنیم و زندگی خودمون رو خودمون برهم میریزیم و نه عقیده و نظر و فکر و حرف اونها در بیش از 98% موارد. مورد بعد این هست که من و شما اصولا با چیزی به اسم مقیاس زندگی میکنیم، یعنی ما همیشه متری در دست را دیم و خودمون و دیگران رو اندازه میگیریم و وقتی که چنین شدیم ما تبدیل میشیم به شی و کالا و نه شخص و در نتیجه به عنوان هدف نخواهیم بود بلکه به عنوان وسیله به نظر میاییم. دومی که بر اساس این مقیاس ما درگیر مقایسه کامپریسن میشیم و دائما خودمون رو در حال مقایسه هستیم که در کودکی به صورت حسادت و در بزرگسالی به صورت رقابت خودشو در میاره و ما رو گرفتار میکنه، و یا اینکه نه، از این مرحله میگذریم و حالت مسابقه ای پیدا میکنیم، یعنی دیگه حالا موضوع اصلی و اساسی برنده شدن، جلو زدن و از همه پیش افتادن، و در نتیجه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه ما به نوع دیگری خودمون رو خار و خفیف و حقیر و ناچیز می شماریم. و در نتیجه به آنچه که به عنوان حرمت نفس خودمون هست آسیب میزنیم. بنابراین من و شما باید بتونیم به درستی و آنگونه که واقع بینانه هست با موضوع اشتباه، شکست و حرف و عقیده و نظر مردم یا آنچه که نامش آبرو هست و از جانب دیگه با مفهوم مقیاس و مقایسه و مسابقه برخوردی درست داشته باشیم و از اون بهره درست ببریم به جای اینکه اون رو به صورت آزار و آسیب در ارتباط با خودمون قرار بدیم. اما قسمت سوم رو که اون هم به یک اعتبار به سه جزء تقسیم میشه رو اجازه بدید که بعد از چند پیام با شما در میون بگذارم و بعدم گفتگومون رو با هم ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند. شبی خوش با صرف شام و برنامه‌های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جا
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که در روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 پخش میشه و در روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح بازپخش اون خواهد بود گوش میکنی. گفتگوی من درباره حرمت نفس است و احتمالاً ظرف یک یا دو قسمت بعد اون رو به آخر میرسم، قسمت اولش رو، و بعدا اگر از ساعت 5 به بعد مایل بودید فقط و فقط در زمینه حرمت نفس و آنچه که مربوط به مطالبی است که عرض کردم یا پرسش‌هایی که در این زمینه دارید در خدمتتون خواهم بود، ولی نه قبل از ساعت 5. به اینو که اشاره کردم که حرمت نفس موضعی و موردی میتونه از سه جهت که هر کدام سه قسمت داره مورد توجه قرار بگیره و به دو قسمت اون اشاره کرد. مورد سوم برمیگرده به این موضوع که حس من، احساس من، باور من، اعتقاد من و یا آنچه که خیال من یا به برخی از اوقات به غلط فکر من، وقتی که غلط، بد و منفی هست همیشه در من موجب احساس بد میشه. بنابراین بسیاری از اوقات موضوع و مسئله اصلی و اساسی حرمت نفس در باورها، اعتقادات، حس، احساس و عقاید غلط، بد و منفی است که من درباره موضوعی به ویژه در ارتباط با خودم دارم و از اینجاست که حرمت نفس من در هم می شکنه. به این نکته اشاره کنم که وقتی که مطلبی غلط هست، یعنی من نظری دارم، باوری دارم که با واقعیت نمی خونه، و اون زمانی که منفی است به جنبه منفی یک ماجرا نگاه می کنم، جنبه بد اون رو برملا می کنم. روزی که کسی اتومبیلی خریده که گران قیمت هست درباره گرانی بیمش صحبت میکنم، اون زمانی که فردی منزلی خریده که حیات بزرگی داره من درباره باغبانی و مواظبت و مراقبت با اون حرف زدم. یعنی به جنبه مثبت ماجراها نگاه نمیکنم بلکه به جنبه منفی. و سوم اون زمانی است که نه، من اصولا نگاه بدی دارم، وقتی به ازدواجی میرم به فکر طلاق و یا مرگ اونها میفتم که دیر یا زود بدون تردید ها با هم نخواهند بود. وقتی نوزادی متولد میشه به این فکر میکنم که یه روزی خواهد مرد. بنابراین بسیاری از مردم منفی فکر میکنن، اما برخی از مردم بد فکر میکنن، و این بد و منفی وقتی که همراه با غلط میشه همیشه موجب احساس بد میشه. حالا این احساس بد میتونه اضطراب باشه، غم و اندوه و افسردگی باشه، میتونه خشم و عصبانیت باشه، میتونه احساس گناه باشه، ولی بیش از همه متاسفانه موجب احساس شرم و خجالت میشه که ریشه و مایه اصلی و اساسی نداشتن حرمت نفس. حالا بسیاری از مردم درباره موضوعهایی باورهای، اعتقاداتی، نظریاتی دارن که با مطالعات علمی سازگاری نداره و بسیاری از مردم همینجا با مشکلات فراوانی روبرو میشه. مورد نسبتاً شایع ولی در این حال شاید از جهاتی هم کم اهمیت ولی برای برخی بسیار مهم است، موضوع سن هست. یعنی بسیاری از مردم درباره سنی که دارن خوشحال نیستن، طوری که غالباً کودکان میخوان کمی خودشون رو بزرگتر نشون بدن. ما از یه جایی به بعد تمام مدت شاید برخی از ما یا بیشتر ما کوشش کنیم سن خودمون رو کمتر نشون بدیم. به همین جهت است که شما به یک باره مشاهده میکنید که فردی که به ویژه در خصوص خانم ها بیشتر صادقه، وقتی 30 سالشونه میگن 27، وقتی 40 سالشونه میگن 35، وقتی 60 سالشونه ای بسا 53 و 54 یا 55 میمونه. در حالی که وقتی شما 30 سالتونه و میگید 27، معناش این است که خیلی خوشحال میشید و میتونید باشید که 27 ساله باشید، ولی جالب اینه که وقتی 27 سالتونم بود خوشحال نبودید. یعنی اون زمانم ای بسا اگر امکانش بود 24 و 25 خودتون رو معرفی میکردید. بنابراین شما مشاهده میکنید که برخی از مردم ای بسا تقریبا تمام عمرشون از سنی که دارن ناراضیه. مسئله نارضایتی از سن اگر به موضوع مرگ و مردن و عمر مرتبط میشد جای گفتگو داشت، ولی اصلا موضوع نیست. موضوع این است که یه توهم و تصوری داریم که اگر به جای 30 ساله 27 ساله باشیم گویی یه موجود دیگری هستیم و یک توانایی یا دانایی یا به هر حال امتیازی داریم که حالا نداریم. هرچند این ممکنه در موارد کمی معنایی داشته باشه در رابطه خاص، ولی برای توده مردم اهمیتی نداره یا در زمینای غیر از جنبه‌های جدی پزشکی و روانی اصلا معنایی پیدا نمی‌کنه. اما شما ملاحظه می‌کنید که برخی از مردم همیشه به مجرد که موضوع سن مطرح میشه ممکنه احساس خوبی نکنن، تا اونجایی که در برخی از گفتگوها شما می‌بینید مردمانی که می‌خوان به یک اعتبار همه رو خوشحال و راضی کنن حرف این است که سن کسی رو نباید ازش پرسید. گویی یه راز پنهان بد کثیف آزاردهنده است که وقتی میپرسید آدم‌ها رو به هم می‌ریزید و این نشون دهنده عمق یک آسیب یه انسانه که نمیخواد یک واقعیتی مثل سنش رو بپذیره و باش گرفتاره. و به همجاست که من در آنچه که مربوط به ازدواج هست همیشه عرض کردم به جای اینکه سنتون رو بگید در وقت آشنایی با کسی یا دادن خبر به کسی، تاریخ دقیق تولدتون رو بگید و اجازه بدید که او ضرب و جمعش رو بکنه و خودتون از این که بگن راست گفت و دروغ گفت و ای بسا شما یک ماه بعد تاریخ تولدتونه، بنابراین الان گفتید 26 ولی یه ماه بعد میشید 27، بعد 4 ماه بعد به شما میگن دروغ گفت، به من گفت 26 ولی حالا فهمیدم 27 سالشه. خب بله 4 ماه قبل بود و حالا یک ماه بعدش تولد ایشون بوده، ولی شما در سن 26 سالگی نمیتونید بگید من یه ماه دیگه میشم 27 و سن من 27ه. یعنی حتی سوء تفاهماتی از این قبیل و گفتگوهای این چنین نشون دهنده این است که ما چقدر میتونیم گرفتار افکاری باشیم که همطور که عرض کردم بد و منفی و غلط هست، در حالی که واقعیت مسئله علاوه بر این که سن، در حالی که سن تقویمی تعیین کننده خیلی زمینه‌های جسمی و فیزیکی وجود من و شماست، از نظر روانی همچنان ما در مقابل سن تقویمی که سن واقعی ماست یه سن روانی داریم که پایین و بالا میره بر اساس آنچه که هستیم و خیلی از اوقات اتفاقا پایینش هیچ حسنی نیست و ارزشی نداره. و باز به همجاست که بسیاری از ما تمام ناراحتی و غم و اندوهمون این است که چرا ما جوانی نکردیم، یعنی یه مقدار اشتباه، یه مقدار کارهای بد، یه مقدار کارهای غیر قابل قبول، یه مقدار ای بسا بر اساس باورهامون گناه، یه مقدارم بر اساس قوانین جرم. و خب حالا این چه حسرتی داره که ما جوانی نکردیم؟ این موضوعی است که برمیگرده به کسی که میخواد یه چیزی رو بسازه که واقعا جایی و اهمیتی و ارزشی برای ساختن نداره. بنابراین بسیاری از ما باور ما، نظر ما درباره سن برای ما مسئله آفرینه. برخی از ما سخت دچار موضوع زیبایی، چه صورت و چه بدن و یا هر چیز مربوط به اون هستیم. ای بسا تمام عمرمون وقتی به یه مهمونی میریم به جای این که به عنوان یه انسان در ارتباط با خودمون و دیگران باشیم، تمام مدت نگران کوچکی و یا بزرگی قسمتی از بدنمون هستیم و گویی من و شما هیچ چیز نیستیم جز اون قسمت از بدن و یا هیچ اهمیت و ارزشی در هیچ زمینه‌ای نداریم جز همین کوچکی و بزرگی. و به همین دلیل است که برای ما برخی از اوقات ظاهر و زیبایی تا اونجا پیش میره که ای بسا احساس بد دائمی داریم به خاطر اینکه اونقدرها زیبا نیستیم و یا به هر حال در جمعی آنگونه که زیبا بودیم دیگه زیبا نیستیم و یا به دلیل تغییراتی که پیدا شده، جوشی که زدیم، نمیدونم آسیبی که خوردیم، دیگه اون کسی که همیشه بودیم نیستیم. و به همین دلیل که شما میبینید این افراد برخی از اوقات از حضور در این مجالس و محافل که ای بسا هیچ کس به بود و نبودشون هم اهمیت نمیده، چه برسه به این که صورتشون جوشی زده یا نزده، نمیرن و یا اگر اونجا میرن تمام مدت نگران این موضوع هستن، حتی در نشستن و گفتگو و اینکه کجای مجلس با چه نوری در ارتباط با چه کسانی قرار بگیرن، کاملا در معرض یک فشار سنگین بیرونی هستن بدون اینکه همون گونه که عرض کردم مثلا اون آدما بود و نبودشون براشون فرق کنه، چون معمولا این افراد یه تصوری از یک بستا مشاهده کنندگان دقیق دوربرشون دارن یا یه ایمجینری آدینسی دارن که همچنان ایشون رو زیر ذره‌بین ها و زیر نورافکن ها گذاشتن، در حالی که نه ما اینقدر مهمیم که با ما چنین کنن و نه اهمیتی داره اونها راجع به ما چه فکر میکنن. و بی خودی پروبال دادن به این موضوع برخی از اوقات سبب میشه که ما رو واقعا در زندگیمون آزار بده و اذیت کنه. و من بسیار از اوقات در کار روان درمانی تراپی با دوستانی روبرو شدم که خودشون رو به دلیلی با عیب و نقصی و یا نازیبایی عمومی همراه میدیدن و تمام عمر رنج میکشیدن، در حالی که در اینجا دو تا نکته مطرحه. یکی این که کسانی که بسیار زیبا و یا در ظاهر بسیار جذاب هستن، بسیاری از مطالعات نشون میده که اونا رنجشون از زیباییشون بیشتر از کسانی است که زیبا نیستن. یعنی یه فرد نازیبا نازیباست و بدون تردید با توجه به شرایطش، حتی در وضعیت عادی، نمیگم در وضعیت سالم و خوبش، رنجی از این کار میبری. اما آدمای زیبا در چارچوبی که زیبا هستن، برای زیبا کردن خودشون و برای اینکه اون رو به رخ دیگران بکشن و انتظار پاسخ و واکنش مناسبی که دارن که نمیبینن، حتی در دورانی که زیبا هستند با مسئله و مشکل روبرو است. اما مشکل و مسئله اونها وقتی شروع میشه که این زیبایی به دلیل سن یا تغییرات دیگه برهم میخوره و اون زمان است که اینها ای بسا رنجی چند برابر، حتی چندین برابر یک نازیبا دارن. بنابراین ای بسا در طول عمرشون اون آدم زیبا رنج بیشتری از ظاهر و زیباییش میبره تا اون آدم نازیبایی که رنجی به خاطر نازیباییش برده. و دوم این که مطالعات علمی نشون میده که زیبایی نقشی در موارد اصلی و اساسی که سلامت فیزیکی و روانی و به ویژه خوشبختی است نداره. یعنی مطالعات مربوط به خوشبختی که به ویژه در امریکا صورت گرفته، در جامعه‌ای که به هر حال به این زیبایی تا حدودی از نظر ظاهر اهمیت میدن، در حالی که در اروپا این نگاه نه تنها به بدن، به لباس و بقیه قسمت‌های بدن هم هست، همه اینا نشون دهنده این است که افراد از این که به درجه 1 تا 10، 1 یا 4 یا 8 یا 10 باشن، تفاوت چندانی در میزان خوشبختی اونها در زندگی نداره و بنابراین آنچه که به عنوان هدف و نتیجه زندگی هست در مورد آدمای زیبا و نازیبا تقریبا یکسان. بنابراین در حالی که من و شما میتونیم به این ظاهر و زیبایی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که اشکالی نداره، برای که زمینه زیبایی پسند و زیبایی شناس در انسان به دلایل بسیار وجود داره، ولی دلیل نداره که به خاطر اون رنج بسیار ببریم و یا هزینه فراوان کنیم و یا وقت و انرژی خودمون رو مصرف کنیم و یا بعداً نگران این باشیم که آیا این زیبایی ما رو دیگران فهمیدن یا نه. آیا منی که مدل سرم رو عوض کردم یا رنگش رو عوض کردم یا کراوات تازه‌ای گرفتم که بدم برای به دست آوردنش رنج بسیار کشیدم یا پول فراوان دادم، آیا دیگران اون رو فهمیدن، تشخیص دادن و ندادن؟ و بسیاری از اوقات گله و شکایت ما این است که تغییر من رو کسی متوجه نشد، گویی این موضوع اصلی و اساسی بودی که تغییر من رو دیگران بفهمن. و در نتیجه ادعای این که من این کار رو به خاطر خودم یا زیبایی خودم میکنم کاملا تهی و دروغ جلوه میده و یک توهم و یا فریبی است که من و شما به خودمون میدیم. بنابراین عامل دوم که مسئله زیبایی است، مطالعات نشون میده نقشی در زندگی افراد از نظر خوشبختیشون نداره. ممکنه مورد توجه قرار بگیرن، ولی خیلی از اوقات هم به همین دلیل مورد سوء استفاده قرار میگیرن. بنده در گفتگویی که در سی دی خوشبختی دارم کاملا این رو نشون میدم که بسیاری از افراد زیبا به این نکته اشاره کردن که کسی من رو به خاطر خودم، یعنی آنچه که غیر از زیبایی من هست، نمیخواد و حتی ای بسا در ارتباط با من فقط به خاطر اینکه من رو داشته باشن و اون رو به دیگران بگن یا کنار من اون احساس خوب رو به خاطر من بکنن دارن، در حالی که خود من به خودی من به خودی خود من برای اونها اهمیت و ارزشی ندارم. و به همین جهت که برخی از اوقات افراد زیبا به عنوان شیء و کالا مورد هجوم قرار میگیرن. یک دختر زیبا میتونه از سنین کم خواستگاران جدی داشته باشه، نه به خاطر خوبیش، نه به خاطر اینکه در اثر این ازدواج به خوشبختی و سلامت و سعادت میرسه، بلکه به خاطر اینکه میخواد کالای دیگری باشه، جایزه موفقیت دیگری در ثروتش و یا در قدرتش و یا شهرت و علمش باشه. و اینجاست که شما میتونید آدمهای خالی و انسانهایی که به جای اینکه شخصی باشند و کسی باشند به عنوان جایزه دیگران تلقی میشن رو ببینید. همین موضوع دقیقا در مورد ازدواج هم هست. در طول تاریخ ازدواج هدف بوده و انسانها باید ازدواج میکردن که تا حدودی قابل فهمه، اما در دنیا امروز ازدواج وسیله ایست برای سلامت روانی و خوشبختی، و اگر اون رو تحقق نمیبخشه ازدواج به خودی خودش معنایی نداره. درست است که انسان عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه، ولی وقتی که این شرایط مناسب نباشه همون بهتر که ازدواج نباشه. و به همین دلیله که بنده بارها عرض کردم که ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. و به همین دلیله که به خاطر اینکه گرفتار دومی نشیم نباید در خصوص اولی بیش از حد رفتاری بکنیم و یا اشتیاقی نشون بدیم که ما رو به زحمت و گرفتاری بیاندازه. درست است که افرادی که معمولا ازدواج میکنن از شرایط بهتری برخوردارن، ولی به جای اینکه ازدواج و خانواده بسا موجب اون شرایط بهتر اونها باشه، بلکه اون شرایط خوب و ویژگی روانی و مشخصات انسانی و یا شخصیتی که داشتن سبب شده که اون حال خوب رو داشته باشن، و این افراد خوب معمولا دنبال کاری میرن که از نظر جامعه پذیرفته و پسندیده است و اون ازدواجه. یعنی تشکیل خانواده و ازدواج علت خوبی و یا رضایت مردم یا خوشحالی یا خوشبختی مردم نیست، بلکه آدم های خوشحال، آدم های خوشبخت، آدم های خوب درگیر ازدواج بیش از مردمانی میشن که از این صفات و ویژگی ها بی‌بهره هستن. و بنابراین این در حقیقت ازدواج است که معلول یا نتیجه خوبی یک یا دو انسان در ارتباط با هم است و نه برعکس. به هر حال مطالعات نشون میده که گرچه افرادی که ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن معمولا در زمینه‌های مختلف مثبت ترجیح بر افرادی که ازدواج نکرده دارند، و این در بیشتر زمینه‌ها به راحتی تفاوتش آشکاره، ولی ای بسا درصدی از اون، اگر نه همه اون، نتیجه این است که این افراد حتی اگر هم ازدواج نمی کردن به طور متوسط از دیگرانی که ازدواج نمی کردن بهتر می بودن، و بنابراین در اینجا رابطه علت و معلول به صورت متقابل و یا متعاملش هست، ولی به صورت یک طرفه که بتونه مبنای قضاوتی قرار بگیره نیست. به هر حال موضوع ازدواج هم از اون مواردی است که میشه حتما بهش اشاره کرد، و تشکیل خانواده که نوع خوبش خوبه و نوع بدش چون خیلی خیلی بده، بهتر است که اون رو به عنوان یه عاملی به جهت احساس خوب و بد درباره خودمون و یا حرمت نفس نداشته باشیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام به چند نکته دیگه در این زمینه اشاره کنم، و بعد اگر پرسشی بود از جانب شنوندگان در زمینه حرمت نفس که از ساعت 5 به بعد خواهد بود به اون توجه کنیم، و اگر پرسشی نبود من دنباله صحبتم رو در جهت حرمت نفس فراگیر یا آنچه که جنبه عمومی و کلی داره با شما دوستان خوب عزیز داشته باشم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا، و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا
تکه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me. Krista Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا هفته بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن 11301 اولمپیک بولوار www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی، گفتگوی ما در باره حرمت نفس است و به اینجا رسیدیم که متاسفانه باورها، اعتقادات، حس و احساس بد، غلط و منفی ما را گرفتار میکنه. به مواردی مانند سن، زیبایی و ازدواج و خانواده رستم. به چند مورد دیگه اشاره میکنم. مورد بعد مسئله ثروت یا پول یا دارایی است و اشکال کار در این است که ماجرای پول در دو زمینه معنا پیدا میکنه. یکی زمینه فیزیکی و مادی اون هست که مبتنی بر نیازهای انسانی است و دوم زمینه روانی. و بیشتر مردم دنیا در زمینه فیزیکی به دلیل موانع و محدودیت ها خودشون رو درگیر میبینن و به همین دلیلی که توده عظیمی از مردم جهان همین اندازه که بتونن نیازها و احتیاجات فیزیکی خودشون رو در حد و سطحی که در محیطشون امکانش هست فراهم کنن و دردی به خاطر محرومیت‌های فیزیکی نکشن میتونن آرام بگیرن و به همین جهت است که بیشتر مردم مثلا با حدود 40 ساعت کار کردن در بیشتر نقاط نسبتاً جا افتاده جهان اگر بشه گفت راضی و خوشحال هستن و دلیل نمیبینن که به خاطر غذای بهتر یا خانه بهتر یا اتومبیل بهتر یا لباس بهتر به جای روزی 8 ساعت 12 ساعت کار کنن. البته بر اساس اصل مارجینال یوتیلیتی میدونیم که چرا یه چنین تصمیمی در حقیقت گرفته میشه، ولی بحث در این است که متاسفانه در برخی از جوامع به دلیل آسیب‌های کودکی، به دلیل شرایط و ویژگی‌های خانوادگی یا برخی از اوقات قومی و مذهبی یا هر عامل دیگری، موضوع ثروت و یا پول و وضعیت مالی وارد حریم روانی سنگین خودش میشه و بسیاری از مردم در جهت نیاز روانی خودشون هست که به موضوع ثروت و پول اهمیت ویژه‌ای میدن و به خاطر اون گیر میافتند و گرفتار میشن. نکته دیگه در خصوص پول این هست که از اونجایی که موضوع اصلی و اساسی انسان نیاز و به ویژه نیازهای فیزیکی اوست، مادام که من نتونم نیازهای فیزیکی خودم رو برآورده کنم، رنج بسیار، درد فراوان و تا پای مرگ میرم. موضوع گرسنگی، موضوع فقر، ماجرای بیپناهی، بدون سرپناه بودن و یا عدم امنیت و آرامش در جهت تأمین و تضمین حداقل نیازهای فیزیکی ما، مسئله ویرانگری است که هر انسانی رو از انسان بودن خودش خارج میکنه. بنابراین در یه زمینه نبودن پول عامل اصلی و اساسی بدبختی، بیچارگی، درد، رنج و مرگ. و معلومه که وقتی که پول رو یا ثروت رو شما در این زمینه میبینید، عامل اصلی سازندگی و ویرانگری انسانه. اما وقتی که از حد اقل خودش که در محیط اجتماعی تا حدودی پذیرفته شده بگذره، به یک باره اهمیت خودش رو از دست میده. یعنی درست مثل این که من و شما اگر تشنه ایم، دیگه مایل نیستیم که ای بسا شیلنگ آب رو یا شیشه یا شیر رو اصلا به خودمون وصل کنیم و حالا مثلا یک تن آب بنوشیم که میمیریم. یا اگر ما گرسنه هستیم، بعد از یکی دو تکه غذایی که معمولا میخوریم، اگر دو برابر بخوریم، دیگه این حد اکثری است که معمولا ما چنین ظرفیتی رو داریم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که خوشبختانه نیازهای فیزیکی یه حدی داره و ضمناً جنبه کیفیتش هم، مگر اینکه باز از نظر روانی بخوایم این موضوع رو تبدیل به چیز عجیب و غریبی کنیم، اونقدر تفاوتی نداره. بهم دستن بسیاری از مردم هستن که یک غذای ساده رو حتی به غذاهای بسیار پیچیده‌ای که معمولاً در رستوران‌های گران قیمت اونها رو شما می‌بینید ترجیح میدن، و این نشون دهنده این است که تمام این بازی‌ها و سیاه‌بازی‌ها غالب اوقات میره در چارچوب مسئله روانی و نه فیزیکی. کوتاه سخن، موضوعی که در اینجا مطرح است این است که بله، پول اگر نباشه، عامل درد، عامل رنج، عامل نابودی، مرگ، عامل انحراف، عامل برهم زدن حتی همه اصول اخلاقی و انسانی است. مثلا درش تردیدی نیست. برای که نیازهای ما اگر برآورده نشه، ما دیگه انسان عادی معمولی نیستیم که آنگونه حس کنیم، احساس کنیم، فکر کنیم که معمولا عمل میکنیم. و بنابراین ویرانگره. اما این اهمیت فوق‌العاده اون در وقت نبودنش نشان دهنده اهمیت اون در وقت بودنش نیست. درست مانند هوا که ضروری ترین کالای جهانه، ولی چون به اندازه کافی وجود داره، معمولا بر سرش اصلا دعوایی نیست و گفتگویی وجود نداره. در حالی که کالاییست که اگر انسان چند دقیقه اون رو نداشته باشه، مرگش حتمی و قطعیست. بنابراین موضوع اصلی و اساسی مسئله کمیابی یا اسکرسیتی است که در اینجا نقش اصلی رو داره. اما مطالعات نشون میده بعد از اون که اون حداقل با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و یا نیازی که در محیط اجتماعی تقریبا افراد مایلن اون رو برآورده کنند و ارضا کنند، و کمی هم جا برای نوعی از جبرانهای روانی که مثلا در امریکای امروز صحبت از 75,000 دلار در سال هست، بیش از اونش تأثیر و تفاوت چندانی در زندگی من و شما نداره. یعنی من و شما اگر از 75,000 به 750,000 در سال یا 7,500,000 برسیم، زندگی ما اونقدر تغییر نمیکنه. عجب اون که حتی در جهت رفع نیازهای فیزیکی، ای بسا حتی تغییر چند درصدی با وجودی که دگرگونی 100 برابر و 1000 برابر در زندگی ما داده شده، در زندگی ما حتی به اندازه 1 برابر هم نقشی در جهت استفاده از اون پول برای جبران نیازهای فرض کنید مربوط به غذا و تغذیه خودمون نمی کنیم. به بیان دیگه، نبودن پول عامل بدبختی است. رسیدن به حداقل لازمش تعادل و ثبات و قرار رو برقرار میکنه و افزون بر اون تفاوت کمی و بسیار کم اهمیتی در زندگی من و شما داره. به همین جهت است که مطالعاتی که بر روی افراد ثروتمند شده نشان داده شده که میزان خوشبختی اونها و امنیت و آرامششون حتی در اونهایی که 49 نفر اول ثروتمندان امریکا بودن، کمی کمی بیشتر از متوسط مردمه که بسیاری در زندانها و بیشتری بدون خانمان هستن. و در زمینه اصولا ثروت افراد در زندگیشون، اون میزان اصلی و اساسی خوشبختی، سلامتی، شادی، امنیت، آرامش رو به دنبال خودش نداره و به همجاست که برمیگرده به اینکه فرد این پول رو در چه مسیری قرار میده. اگر در مسیر غلط و بدش قرار بده همچنان فقیر، چون فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد. ولی اگر این فرد نگاه نسبتاً واقع بینانه‌ای داشته باشه، تفاوت چندانی بین 75,000 و 750,000 در زندگی فرد به وجود نمیاره. بنابراین اینکه برخی از اوقات تمام احساس بد ما ناشی از نداشتن اون ثروت هست با واقعیت ها نمیخونه و به همین جاست که برندگان لاتاری ها صرف نظر از اینکه بیش از 70% اون پول رو از دست دادن، تازه اونهایی هم که نگه داشتند و به اون افزودن، حتی از نظر احساس خوب در مورد مسائل مالی و نه حتی چیزهای دیگه اونقدرها تفاوتی رو نشون نداد. مورد بعد که حتما جای گفتگوی بسیار داره موضوع قدرته. مفهوم پاور، یا اگر به صورت پذیرفته شده لجیتیمت پاور به عنوان اتوریتی یا اقتدار اون رو میشناسیم، نشون دهنده ضعف انسان و کمبود هاست و معمولا به میزانی که اون رو بیشتر میخوایم و به میزانی که اون رو بیشتر داریم ضعیفتر و زبونترین. و به همین دست که شما به راحتی میتونید ببینید که قدرتمندان ناچارن بر روی بسیاری از اصولی که ای بسا در زمینه فردی و شخصی به اون باور دارن پا بگذارن برای که بتونن اون قدرت رو حفظ کنن. فردی که ممکنه به خاطر گریه کودکی و یا ناراحتی فردی احساس خوبی پیدا نکنه، بعدا برای این حفظ قدرت به راحتی میتونه هزاران نفر رو به کشتن بده و بعد اون رو به نوعی برای خودش به عنوان پیروزی تلقی کنه. و این نشون دهنده برهم ریختن وجود انسانی است وقتی به قدرت میرسه. به قول معروف، کیست که مغلوب پیروزی خودش نشه و کیست که خودش قربانی قدرت خودش نشه و از پا در نیاد. به همجاست که اون چیزی که به جای قدرت نشسته و برخی به دنبالش هستن تأثیر و نفوذ یا اینفلوئنس هست، یعنی به جای داشتن قدرت توانایی تغییر رو بدون آنچه که نامش قدرت و اعمال زور داشته باشن. به هر حال مطالعات نشون میده که بیشتر قدرتمندان جهان بدبختن، نه وارد حریم خوشبختی نمیشن، بدبختن. و کوشش به جهت داشتن بیشتر اون و کوشش به جهت افزون کردن اون ناشی از ضعف و ترس اون هاست تا نشان دهنده این که به صلاح و مصلحت خودشون یا دیگران حرکت میکنه. درست همین موضوع در خصوص شهرت است. یعنی مطالعات مربوط به شهرت نشون میده که آدم ها به میزانی که مشهورترن گرفتارترن و وقتی به شهرت میرسن برهم میریزن و در نتیجه فایده‌ای بر اون مترتب نیست. و مایی که برخی از اوقات اینجنین به صورت حسرتواری به دنبال شهرت هستیم، بعد از داشتنش احساس میکنیم که چند اندازه خالی تر شدیم، چون وجود باد کرده ای هستیم که به میزانی که باد بیشتری داریم تهی تر و خالی تریم. صدای زیادی هست اما در درونش هیچ چیز نیست، مگر اینکه این شهرت به محبوبیت تبدیل پیدا کنه، یعنی ایجاد ارتباطی بکنه که این شهرت موجب این است که دوستمان بدارن. و اون زمانی که مورد محبت و لطف قرار میگیریم، چیزی است که به ما اضافه میکنه و احساس امنیت و آرامش و لذت و رضایت و بالاتر از احساس زمین ساز خوشبختی رو برای ما فراهم میکنه. بنابراین شهرت به خودی خودش غالب اوقات موجب گرفتاری است. و به همین جاست که بیشتر افرادی که مشهور هستند ناچار دچار گرفتاری هایی از اعتیاد گرفته تا انحراف گرفته و یا به هر حال درگیر شدن در فعالیت هایی که اصلا بیش از حد توان اونهاست و منجر به نابودی و از میان رفتنشون میشه. و به همین جهت که حتی درصد اعتیاد، گرایش های تند و شدید به زمینه های بد و منفی و یا خودکشی در اونها بیشتر و بیشتره. و مورد آخر که مایلم بهش اشاره کنم مسئله موفقیت. مفهوم موفقیت در تعریف و تعبیر درستش به این معناست که من به چیزی دسترسی پیدا میکنم یا دارم، مثل مدرکی، ثروتی، قدرتی، شهرتی، مقامی، ولی هیچ وقت سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی خودم رو هزینه نکردم. یعنی موفقیت وقتی است که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیه. در حالی که اگر من سلامت فیزیکی و روانیم رو هزینه کردم، اگر خوشبختیم رو هزینه کردم و اون رو از دست دادم و به چیزی رسیدم، دکتر شدم، مهندس شدم، ثروتمند شدم، شهرتی پیدا کردم، مقامی در محیط اجتماعی پیدا کردم، اسم این موفقیت نیست بلکه برنده شدنه. I'm winner و یا پیروز شدم، victorious. و این تفاوت اساسی است که باید اون رو تشخیص داد، زیرا بسیاری از مردمان دنیا برنده اند، پیروزند، اما به هیچ وجه موفقیت ندارند. روزی که پدر و مادر عزیز روی خط میان و میگن که من 4 فرزند دارم که همه موفقن، همه مثلا دکترن، به هیچ وجه از نظر من موفقیت نیست. بله، فرزندانشون برنده هستن، باید ثابت کنن که سلامتند و خوشبخت، و باید ثابت کنن که سلامتیشون رو، چه فیزیکی و چه روانی و چه خوشبختیشون رو، به پای رسیدن به این مقام یا این درجه و جایگاه علمی تبه نکردن، اون زمان موفقن. در غیر این صورت فقط برندگانند و همین. بنابراین با توجه به این موضوع مایلم به این نکته اشاره کنم که ثروت یا قدرت یا شهرت یا موفقیت آن زمان که در چارچوب معلوم و محدود خودش هست میتونه برای زندگی من شما معنیدار باشه و به عامل حرمت نفس ما اضافه کنه. در غیر این صورت اگر در حسرت اون و نگاه نادرستی نسبت به این موضوع ها داریم، متاسفانه بود و نبودشون تغییری در اوضاع ما به وجود نمیاره و این از همون مواردی است که فکر غلط و بد و منفی ماست که موجب احساس بد ما میشه و تغییرات در این زمینه که ثروتمند بشیم، قدرتمند بشیم، شهرتی پیدا کنیم، موفقیتی پیدا کنیم و یا در ظاهر و زیبایی خودمون تغییر به وجود بیاریم و یا احتمالاً در چارچوب ازدواج به هر حال ازدواج خوب و مناسبی داشته باشیم، هیچ کدوم از اینها آنگونه نقشی در افزایش حرمت نفس من و شما نداره و بنابراین تصور و توهم این که با داشتن اونها به خیلی چیزا میرسیم و با نبودنش از پا در میایم، در بیشتر موارد یک توهم و یک برداشت غلط از واقعیات نخواهد. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله گفتگو رو با یک مقدمه‌ای در حقیقت آغاز کنم و بعد اگر دوستانی بودن که مایل هستن فقط و فقط در چارچوب حرمت نفس و به ویژه آنچه که تا به حال گفتم پرسشی دارن، خوشحال میشم که در خدمت شما شم. در غیر این صورت گفتگومون رو در چارچوب چگونه میشه با موضوع حرمت نفس عمومی و فراگیر برخورد درستی داشت ادامه خواهیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
میگن یک مامو دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مامو دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مامو دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
صندوق لعنت برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من دارم صندوق را فردا
بسوزم در میان چاوسو.
نوشته جدید ایرج پزشزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمون.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمنات یبرو یهو که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو، یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کانونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. اول نوامبر 2015 ویلشیر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش که به موضوع سلف استیم یا حرمت نفس هست گوش میکنید. مطالبی در این زمینه عرض کردم و مایلم به یک نکته دیگه اشاره کنم و اون رو مبنای گفتگوی بعدی قرار دم، به این معنا که آنچه که در حقیقت زمین ساز حرمت نفس من و شماست 4 حرف هست یا 4 کلمه است که با عین شروع میشه. اول عقل، دوم علم، سوم عشق و 4 عقیده‌ای که مبتنی بر عقل و علم و عشق، یعنی آن چیزی که زمین ساز اصلی و اساسی است به جای اون فکر غلط و بد و منفی یا حس و احساس و باور بد و غلط و منفی، اون چیزی که قراره در زندگی من و شما جای خودش رو پیدا کنه عقل و علم و عشق و عقیده مبتنی بر اونهاست که من شما رو به دانایی و توانایی میرسونه که آماده چالش و مبارزه در زندگی هستیم و رفتار ما در چارچوبی است که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی ماست که موضوع و مسئله اصلی خوشبختی. بنابراین اون کسی که میخواد پایه‌های اصلی و اساسی حرمت نفس خودش رو بریزه با عقل و علم و عشق و عقیده در چارچوبی که دانایی و تواناییش اساس و پایه کار او هستند و درگیر چالش و مبارزه‌ای میشه و در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش عمل میکنه، اون احساس خوب و اون حال خوب که خوشبختی است دست میده که با خودش حرمت نفس و سلف استیم رو داره. به هر حال سخنی که من داشتم ما رو به اینجا رسوند که در چارچوب حرمت نفس موضعی و موردی سوء تفاهمات ذهنی ماست که اون رو به وجود میاره و یه تغییری در اونها میتونه ما رو آسوده کنه. اما حرمت نفس فراگیر تحت تأثیر 4 عامل اصلی و اساسی است که اجازه بدید اون رو در هفته آینده به آگاهیتون برسونم، به ویژه اینکه خطوط ما هم اکنون مشغوله و دوستانی هم که روی خط آمدن به این نکته اشاره فرمودن که در چارچوب حرمت نفس پرسش های دارن. اجازه بدید که این عزیزان رو به روی خط بیاریم و ببینیم که چه خبر است. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خب خیلی هم خوب که بحثتون رجب سلف استیم از من همینطورم که گفتم قبلش. تو من دارم این کتاب Six Pillars of Self Esteem رو الان میخونم برای این که و خیلی جالبه توی بخش لاف که توی این کتاب هست همون صفحات اولش هم هست میگه که There is no greater barrier to romantic happiness than the fear that I'm undeserving of love. So anyways میگه که من احساس میکنم این خیلی به من ربط داره، یعنی شاید دلیل انتخابای اشتباهی که توی رابطه هم داشتم و این که توی و همونطور که شما گفتین کاملا برنده هم، یعنی درسم رو خوندم خیلی موفقم همینا هست، ولی واقعیتش اینه که از همونی که دقیقا شما گفتین خوشبختی، یعنی اون یعنی اون چیزی که همیشه دلم میخواسته فامیلی لایف و این و هیچ وقت نتونستم اونو بسازم. و
آخه بر اساس ببخش عزیزم بر اساس آنچه که گفتی معناش این هست که چون به نوعی خودتو مستحق و قابل و لایق اون محبت و عشقی نمیبینی که از جانب دیگری باشه، ناچار به دنبال کسانی میری که رابطه غلطی است و اصولا در اون حد و سطحی که تو هستی و قراره اون آدما باشن نیستن و بنابراین اشتباه پشت اشتباه و گرفتاری پشت گرفتاری است. و دقیقا مسئله همین عزیز، یعنی وقتی که من اون احساس خوب راجع به خودم ندارم، وقتی من خواستنی و دوست داشتنی و خوب نیستم، پس منی که خوب نیستم چند تا راه دارم. یکی این که حالا که ارزش و اهمیتی ندارم خودم رو در اختیار هر کسی بگذارم. دومی که برم سراغ کسی که از من کمتر و پایینتره برای که حداقل احساس راحتی بکنم که از سرشم زیاد باشم و خاطرم آسوده باشه که کاری علیه من نمیکنه، تازه اگرم کرد به هر حال میندازمش بیرون برای که من چیزی رو در این زمینه از دست نمیدم. و در نتیجه مثل کسی میمونه که قراره یه کفشی بخره که به پاش بخوره، ولی از اونجایی که نه خودش لایقه نه پاش لایقه نه مهمه که کجا میره، حالا هرچی آمد به قول معروف دم پایی پاش میکنه، نبودم نبوده و در نتیجه با بقیه وجودشون نمیخونه. و این اون چیزیست که ناشی از اون احساس من خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم میاد، که همطور که اشاره کردید هیچ ارتباطی نداره که من بالاترین مرحله استادی دانشگاه رو داشت باشم یا تا جایزه نوبل رو هم به خاطر رشته کارم برده باشم، همچنان اون احساس خالی بودن رو به دلیل اینکه مثل چاه ویلی میمونم که هرچی توش بریزی فایده، مثل آدمی مونه که کف پاش خالی هرچی بخوره از پاش میره بیرون و بنابراین چیزی درش نمیمونه هست. و بنابراین شناخت این مسئله مهم عزیز، و شناختش وقتی ممکنه که من بپذیرم یک من انسانم و به عنوان یه انسان با آدم‌ها در ارتباطم و خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و همه چون هم انسانن هم خوبم هم خواستنیم، نه شیئن بلکه شخصن و نه وسیلن بلکه خود هدفن. یعنی این فهم این مسئله و قرار دادن آدم در همون جایگاهه که تکلیف رو روشن میکنه. مثل فرض کنید سنگ گران قیمتی که نشسته میگه من قیمتم اینه، در مقابل خار و خاشاکی که حرفش اینه که من هیچ نیستم، چون ارزشی که اینا پیدا میکنن بیش از همه به این موضوع مرتبطی که واقعا خودشون رو کجا میبینن و وقتی آنچه هستند واقع بینانه میبینن که در انسان من انسانم و خوبم و خواستنیم پایان کار منه، ولی اگر اون رو نداشته باشم همیشه گیرم و گرفتار از است.
کاملا درسته و خیلی خوشحالم این خود من کتاب دارم میخونم، ولی الان خب این مسئله که هست دارم روش کار میکنم، ولی خب یه چیزی نیست که رایده وی بشه درستش کرد. مشکلی که دارم اینه که من الان 2 ساله با یه آقای کانادایی هندی که پزشکن، اینجا بورن شدن ولی پدر مادرشون بکندشون هندی، از اونجا خیلی جوان بودن اومدن اینجا. خب باش دوست شدم، 2 سال هم هست که باشم، به نظرم نایمد که از من کم تره، به نظرم اومد از این همه پسر ایرانی که دید کردم انسان تره، آدم تره، با شخصیت تره و خیلی خانواده خوبی داره، خواهرشم خیلی موفقه، هم برنده است هم موفقه هم خوشبخته و با هم دوست شدیم، ولی مسئله‌ای که هست خب من به خاطر احتمالا همین مشکلاتی که خودم دارم، نمیگم پرفکت ریلیشنشیپ رو تونستم ببرم جلو. یه وقتایی احلکی عصبانی میشدم، اینو نشون میدادم، یه برای کنترل خودم کمه. ولی مسئله دیگه هم این که با کوچکترین چیزی، مثلا یک ریکامندیشن راجع به لباس، یا مثلا پیشنهاد میدادم مثلا لنز بزن به جای عینک، قهر میکرد و سایلنت تریتمنت که من خیلی روش کار کردم. ببین با من حرف بزن، این سایلنت تریتمنت یه جور ابیوزه، من واقعا حالم بد میشه. یعنی البته اینا چند ماه گذشت اینکه من بالاخره و یاد گرفت و دیگه با من تماس میگرفت، صحبت میکرد، یا حتی بعد از 5 ماه 4 ماه یه دفعه گفت من یه بریک یه هفتهی میخوام و 4 ماه ازش خبری نبود، بعد دوباره برگشت گفتم ساری و این حرفا. بعد دوباره شروع کردیم و بعد از چند ماه بهش گفتم ببین ما الان مثلا 1 سال داریم دیت میکنیم، فکر نمیکنی مثلا من، خب من اون موقع 34-35 سالم بود، اونم 40 1-2 سالش همچین چیزی. گفتم که ببین سن ما دیگه مثلا چقدر دیت کنیم، فکر نمیخوای یه پلان برای
بذار من قطعت کنم عزیز. آخه عزیز شما
نه
آخه شما چرا اومدی قربونه؟ فرض رو بر این گرفتی که این آدم فرد مناسبیه، تو هم برای اون مناسب، اونم برای تو مناسبه، پس بیا تمام موانع را از سر را بردار. تو چرا فرض رو بر این گرفتی که ما میخوایم بریم یه شهری، تو جاده ما یه مقدار سنگ ریختن، ماشین نمیتونه بره، بیا پیاده شیم، سنگا رو بریزیم کنار برسیم اونجا. شما دارین اینجوری عمل میکنی. شما از اول تصمیمت رو گرفتی که این خوبه و درسته.
بله.
اونجا نشون میده که مسئله حرمت نفس به هم ریخته است. بعدم یه آدمی که با تو اونجوری رفتار میکنی همون هست. یعنی فرض کن یه بچه قرقروه، تو با گفتن یادش دادن که بزرگ نمیشه عزیز. از کی تا حالا اگر یه بچه 3 ساله رو شما گفتی قهر نکنی و یاد گرفت قهر نکنه و به این نتیجه رسید که بهتر قهر نکنه، یه دفعه میشه 30 ساله. این مورد اول. دوم عزیز ببینید، ما در ازدواج معمولا آدما میرفتن، دخترا میرفتن به دلیل اینکه جایگاهی در خانواده داشتن، ولی باید زندگی رو با یکی شروع میکردن که اونم تا حدودی قابل فهمه. ولی اصولا اگر فرض کنید شما 5 رده انسان دارید، یعنی طبقه بالا دارید، متوسط رو به بالا دارید، متوسط دارید، متوسط رو به پایین دارید و طبقه پایین، ما 5 فرض کن لایه و طبقه اجتماعی دارید، معمولا اتفاقی که در همه جوامع میافتاد اینه که دختران طبقه پایین یعنی 1 که فقیر بودن میرفتن با طبقه 2 میرفت به 3-4-4-5. 2 تا اتفاق در تمام این جوامع میافتاد. 1 دختران طبقه بالا بی شوهر میموندن، 2 مردان طبقه پایین بی زن میموندن. و به همین جاست که مردان طبقه پایین که بی زن میموندن، ماجرای پراستیتوشن از اینجا شروع میشد، روسبیگری. یعنی یه زمینه فراهم میکرد که برای اینا برای رفع احتیاجشون مانورهایی میکردن و در کوتاه مدت میتونستن زنان طبقه خودشون 1-2 طبقه بالاتر رو به دست بیارن. و از اینجا بود که اصولا اون قدیمی ترین شغل دنیا اصلا به وجود می اومد و ماجرای خیانت معنا پیدا میکرد. اما زنای طبقه بالا یه کار دیگه میکردن، یا برخیشون ازدواج نمیکردن، درگیر فعالیتای میشدن. برخی اگر یه مرد خوبی پیدا میشد که با اینا ازدواج میکرد، معمولا 2-3 تا از اینا اون رو میگرفتن. یعنی 5 سال با این بود، 10 سال با اون، 20 سال تو ایران میشدید، سوم میرفتن خارج با یه خارجی ازدواج میکردن، چون در اونجا ملاکا به هم میدید. و به نظر من خطر اینه که شما این مانور رو به اون دلیل دارید میکنید عزیز. یعنی شما به عنوان یه ایرانی به دورور خودتون که نگاه میکنید، حتی تو صحبتتونم بود، اون ایرانی رو در حد خودتون و خودتون در حد اون نمیبینی. اما وقتی شد هندی رفع قواعد به هم میخوره دیگه، یعنی حالا دیگه بازی عوض میشه. بعد شما تازه برید برای من راجبه کسی حرف میزنید که در سن بالا هنوز بچه هست و در سن بالا هنوز باید آموزش‌های عادی رابطه رو ببینه و رفتار شما بهش اینه که بیا ببین ما برای هم خوبیم، بیا مشکلاتون بردیم. مثل پدر و مادری که میخوان بچه‌ای رو راضی کنن درس بخونه، چون میدونن باید درس بخونه، بچه‌شون هم هست، ولی کی گفته این بچه شماست؟ کی گفته این اصلا بحث درس عزیز؟ یعنی این نشون دهنده باز اینه که شما به دلیل همون ویژگی روانی که بهش اشاره کردید تصمیمتون رو گرفتید، حالا دنبال دلیلید یا دنبال راهی هستید که موانع رو بردارید. و این ابدا نشون نمیده که شما در اون مسیر حرکت میکنید عزیز.
خب آقای دکتر، مگه نه که هر ریلیشنشیپ یه مشکلاتی داره؟
نه
خب
نه برخی از مشکلات ویرانگرن عزیز. من الان ناخونم بشکنه چطورم نمیشه، ولی قلبم آسیب 1/100 ناخونم رو بگیره میکشه منو. نه اینجا خب این فریب خود عزیز. نه ببینید، ماجرا این که هر ریلیشنشیپی یک مشکلی داره یه مسئله است. این مثل اینه که من و شما صبح بلند میشیم کثیفیم، ولی خیلی فرق میکنه با کسی که بیماری داره کشنده است. و بعدم شما نگاه کنید به حرفایی که راجع به این آقا میزنی. یعنی شما درباره یک کسی صحبت میکنید که با اون همه دانایی و توانایی باید این حداقل‌ها رو بدونه و شما باید بدونی و شما هر دو این دوتا رو نمیدونی. یعنی موضوعی که هست اینجا این عزیز، یعنی شما به نظر من میتونید جزء اون گروهی باشید که مکانیزم فرارتون برای این بنبستی که به خاطر سلف استیمتون به نظر من وجود داره اومدید. یعنی حرفتون کاملا مرتبط به این موضوعه و من دلم میخواد به این موضوع اینجوری نگاه نکنی. یعنی واقع بینانه این آدمو ارزیابی کنید. چون ببینید روزی که شما وارد یه فرهنگ دیگه میشید مثل اینکه با چراغ خاموش دارید میرید دیگه، حالا چیزها توی توهم شماست که جوری میخواید ببینیدش، در حالی که شما وقتی با یه ایرانی روبرو میشید چراغ روشنه، میبینید صورت او رو، قسم صورت روانیشه. با یه هندی شما کدوم صورت رو میبینید؟ شما اصلا چه میدونید اون پشت چه خبر عزیز؟ برای که ماها، منی که 40 سال تو امریکا بودم، من اصلا به اون مفهوم امریکایی رو نمیشناستم. من بارها تو کار روان درمانی تراپی بعد از چند ثانیه تونستم یه ایرانی رو بشناسم، ولی بعد از چندین ساعت نتونستم بفهمم این امریکایی اصلا کیه. نه، موضوع جدی‌تر از این است. یعنی همچنان یه نگاهی بکنید که یادتون باشه عزیز، ما قرار اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و همه رو ببینیم تصمیم بگیریم، نه اینکه اول تصمیم بگیریم بعد بریم اسناد و مدارک رو چک کنیم و یا موانع سر راه رو برداریم. بعد شما دارید به من میگید که یادم من گفت یه هفته من وقت بده فکر کنم، 4 ماه غیب شد. اصلا شما برای چی پذیرفتید این رو؟ اصلا هیچ توجیهی نداره.
من احساس کردم قصیر منه به خاطر اینکه
خب دیگه
اینو بپوش اونو نپوش.
نه عزیز من من اگر شما من گفتید اینو بپوش اونو بپوش سر شما رو نمیبرم، من که داعش نیستم قربونه. ببین اینجا سلف استیم است، یه شو گناه انداختی گردن خودت. اشکال کار این است که شما این رو آخر کار مسئول من بهش گفتم اینو پوشونه پوش، آدمی قهر کنه به جای یه هفته بره 4 ماه بعد برگرده بهش گفتی این لباس نپوش. علاوه ماجرای پوشیدن لباس دو تا جنبه داره، یکی مسئله زیبایی داره و مد، یکی مسئله فرهنگ و سنت و نگاه داره. و خب همینجاست که ذره مسئله است، همینجاست که برخی از اوقات من به خونه کسانی رفتم که مال یه کشور دیگه هستن، اصلا رغبت نکردم غذا بخورم. اصلا معناش هم اینه بود که از ذره بهداشتی درست نیست، من دوست نداشتم. تا بنابراین شما چه میدونید تو اون فرهنگ چه خبره؟ اگر شما رفتی توی شهر کشوری که دیدید مردمان انگشتشون میکنن وسط شست پاشون و چرکای پاشون رو خالی میکنن، بعد بر همون برای شما غذا گذاشتن جلویتون، نون برداشتن گذاشتن جلویتون، شما چه میکنید؟ خب آخه اینا گرفتاری های فرهنگی عزیز، به شما نمیتونید برگردید بگید من یادش میدم که دست وسط پاش نکنی و زمننم مثلا.
آقای دکتر من حقی دیدم، من توی خانوادهش رفتم، نه فقط بهتر
سراتون باز قطع و وز شده سراتون قطع و وز میشه.
ببینید من از خانواده خودم پایینی
نه 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 رو عزیز، من نمیخوام وارد بحث ازدواج تو بشم عزیز من. من دارم به تو میگم مردی 40 ساله که وقتی بهش بگید لباس درست نیست میگه یه هفته من وقت بده، میره میره 4 ماه دیگه برمیگرده که ما دیگه جایی برای گفتگو نداره. یعنی چی؟ بعد قهر میکنه عزیز. یه ذره یه دقت دیگه بکنه، یه ذره تو اون زمینای دیگه هم بدونی، چون این نگاه خودفریبیه و بعدم استدلالتون عجیب و غریبه. اصلا همه آدما با خودشون اختلاف دارن، همه آدما با همسرشون اختلاف داریم، ولی اختلاف داریم که من میخوام بخوابم نمیخوام این فیلمو ببینم، تا اختلاف داریم که میکشمه. یعنی این بازی ذهنی رو نکنید. حالا آخه من نمیخوام وارد بحث ازدواج شما بشم، چون
خودش هم فکر میکنه مسئله سلف استیم رو داره. برای اینکه
تموم شد
منم دارم این کتاب میخونم و خیلی کتاب جالبه، برای اینکه میگه هپینس انگزایتی و معتقدی که خیلی این هپینس انگزایتی رو دارن.
عزیز من آخه این که ببین عزیز من یه فریبکاری دیگه. خب یه آدمی که هپینس انگزایتی داره یعنی آسیب دیده. تو چرا مثل این مونی که من برگردم بگم این آدم به این دلیل معتاده که پدر مادرش معتاد بودن؟ به من چی که من با آدم معتاد نمیخوام ازدواج کنم؟ به من چی من رو به پدر مادرش معتاد بودن؟
اینکه چیزی نیست که بتونه
رو نه شروعش نکن. علیت رو با واقعیت اشتباه نکن عزیز. علیت اینه که پدر مادر معتاد بودن، بچه معتاده. واقعیت اینه که معتاده، تموم شد رفت، من نمیخوامش. از هر جا میخواد بیاد. بعد برمیگردی به اینکه میتونه خودشو درست کنه، بره اول خودشو درست کنه بعد بیاد. نه اینکه چون میتونه خودشو درست کنه پس درست شده. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم یک کسی میگه من این عیب و ایراد دارم، این مشکل رو دارم، میگه اول برو مشکل تو حل کن، بیاد سیگار تو ترک کن، بیا وزن تو کم کن، بیا درس تو بخون، بیا استراب تو تموم کن، بیا
تراپیاشو شروع کردم.
خب هر وقت درست شد
منم این کتاب سلف استیمو براش گرفتم.
بنابراین مبارکت باشه، چون بیش از اون تصمیم جدی برای ازدواج داری. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خدا شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. یادآور میشم که فقط گفتگوی ما درباره حرمت نفس و سلف استیم. لطفا با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشونه برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابت اینشونه.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید که درباره حرمت نفس بعد از توضیحاتی که عرض کردم خطها رو باز کردیم برای دوستانی که مایلن فقط و فقط در چارچوب حرمت نفس گفتگوی داشته باشن. در خدمت شنونده گرامی بعدی خواهیم بود. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان
سلام از اونم جا دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
قربان من یک سوالی دارم که واقعا برای من یه مسئله ایست که آیا حرمت نفس و اعتماد به نفس که در دوره اول زندگی به عواملی که در اختیار خود شخص نیست اینا صدمه دیده و این آیا به صورت یه صفت برای تمام مدت عمر با این شخص خواهد بود، مثل کسی که مثلا کرولاله، یا اینکه این صفت نیست و یه احساسی که در حال نوسان خواهد بود در تمام مدت عمر؟
نه موضوع
نمیدونم تونست
نه مطلب فهم نه عزیز مطلب عمیق و سنگین اونجا نشه
بفهمانم یا نه.
بله نه. مطلب عمیق و سنگین اونجا نشسته عزیز. مطلبی که مربوط به 14 ماه اول و بعد 14 تا 36 ماهگی است که موضوع اعتماد نفس مال 14 ماه اول عمیق و سنگین اونجا نشسته و جز از طریق درستش امکان جابجایی و تغییرش نیست. یعنی بنده در آغاز این صحبت رو عرض کردم، من اگر یه فردی رو که الان 60 سالشه و زندگی عادی داشته، چه ایرانی چه امریکایی، اگر ببینم با ویژگی‌هایی که مربوط به اعتماد به نفس و آنچه که دوربر اعتماد به نفس و یا مربوط به حرمت نفس و آنچه مربوط به حرمت نفسه، بلافاصله نظر من این است که 70-80 ای بسا 90% اون تحت تأثیر 3 سال اول زندگیش، 80%ش، و بنابراین حوادث و اتفاقات بعدی که حتما اثر داره در شرایط عادی نقش 10-20% داشته. بنابراین کاملا حق با شماست. قسمت اول که خارج از اداره و کنترل ماست، مثل انتخاب پدر و مادر، مثل آنچه که در من در شیرخارگیم گذشته. پدر و مادر من در شیرخارگی من، تولد من تا 14 ماهگی من میتونن منو ویران کنه، بدون اطمینان، بدون امنیت، بدون آرامش، بدون امید، بدون خوشبینی، بدون مثبت بودن، بدون پشتکار داشتن، با اعتماد به نفس منفی راهی تیمارستان کنن، فقط با بدرفتاریشون، فقط با نادانی و نامهربانیشون. و درست میتونن همه اینا رو به من بدن اگر دانا و مهربان باشن و امکانات داشته باشن، و من این موضوع رو برای همه عمرم دارم. بنابراین من اگر یادم 30-40 ساله رو در گوشه زندان دیدم و اون مرتبط بود به موضوع 3 سال اول، ای بسا 90%، چون بار منفیست که به این راحتی نمیشه درستش کرد، برمیگرده به اون 3 سال اولی که کاملا خارج از اداره و کنترلشه. و به همین جهتی که امروز گفته میشه ما اونقدر با آدم بد روبرو نیستیم که با آدم بیمار و گرفتار روبروی. و واقعیت مسئله اینه. به من میفرمایید عادلانه نیست، ظالمانه است، متاسفانه حق با شماست. به من میگید خارج از اداره و کنترل من، بله. به همین که بنده به خاطر پدر و مادرم که این بهره هوشی رو دارم که ندارم، به خاطر این پدر و مادری که مشکل قلبی رو دارم یا مشکل کبد و کلیه رو دارم یا مشکل جهاز هاضمه رو دارم، یا به خاطر پدر و مادرم که قلب سالمی دارم یا جهاز هاضمه فوق العاده قوی دارم. شما امروز وقتی نگاه میکنید به علل مرگ و میر یا بیماری ها، جزء عامل اول یا دوم مسئله ارثی دیگه، یعنی بلافاصله شما تشویق برای دکتر قلبتون بلافاصله میخواد سابقه قلب پدر مادر و خانواده پدری مادری شما رو بدونه، برای که اون عامل جزء 5 تا عامل حتما اولی است که مثلا در وقت بیماری خودنمایی میکنه.
جناب دکتر، من پس درست فهمیدم که این به صورت یک صفت با شخص تمام عمر خواهد بود، مثل اینکه مثلا یک کسی که در اوایل زندگی کرولال شده، بنابراین زندگیش اصلا به این ترتیب همیشه تحت تاثیر این عامل کرولال بودن خواهد بود.
به هر حال اون یه جنبه فیزیکی داره و اگر مشاهده کنید، بله اصلا تردید نکنید، بنده رو فرض کنید در کودکیم اگر به من آسیب زدن و امنیت و آرامش ندارم، من وقتی هم که تو مهمونی هم امنیت و آرامش ندارم، پشت فرمانم ندارم، تو خوابم ندارم، جیغ میزنم، میپرم، نفسم میگیره، صبح که بلند میشم احساس ترس میکنم، تو خیابون که راه میرم وحشت میکنم، یه بوق اتومبیل که بلند میشه به هم میریزم، صدای ترمز اتومبیل بشنوم حالا بد میشه و برای مدتی ادام معلومه. اینا دیگه واقعیاتی است که متاسفانه میشناسیم. به همین جاست که من درس کردم ما دو چیزی که ما رو میتونه بسازه، یکی کودکی خوب، یکی عقل در بزرگسالی که بریم سراغ آسیبای کودکی. اگر کودکی خوب شده ای نداشته باشیم، چون کودکی خوبی که نداشتیم، کودکی خوب شده ای نداشته باشیم و کودک خوب شده ای نداشته باشیم، همچنان گیر و گرفتار هستیم. فقط شدت و ضعف مشکلات و مسائل ماست که با هم متفاوتیم. و به همین جد است که وقتی گفته میشه بیش از 30% شخصیت من و شما، یعنی آنچه که در 30 سالگی و 60 سالگی هستیم، در 3 سال اول شکل و فرم میگیره، بیش از 30% واقعیتی است که امروز اون رو میشناسیم. به همین جد است که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 8 سال اول درست بشه، برای که بیش از 80% شخصیت من و شما، صفات و ویژگی‌های من و شما برمیگرده به 8 سال اول.
جناب دکتر، من اینجا باعثی که خدمتتون عرض کنم یه مسئله برای من پیش اومد، اشکالی پیش اومد، اون اینه که ببینید اعتماد به نفس و حرمت نفس به تدریج در طول زندگی ایجاد میشه.
نه نه نه
تمام
نه نه
کوششی که فرد میکنه
نه نه نه
برای
نه
دست رسوندن به
نه
هدفهای مختلف
نه
همینه که بتونه اعتماد به نفس و حرمت نفسشو به دست
نه 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 نظرتون هیچ درستیست. نه 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 به هیچ وجه. من اگر کسی هستم که در 14 ماه اول آسیب دیدم، 10 تا راهو که شروع کنم، 9 تاشو حتی وقتی هیچ مانعی وجود نداره وسط راه متوقف میشم و میستم و میذارم بیرون.
ببینید وگر موقعی که مثلا شما به تدریج رشد میکنید، ممکنه پیدا کنید که مثلا صدای خیلی خوبی دارید و این صدای خیلی خوب به تدریج به شما اعتماد به نفس میده که بهش اعتماد میکنید و شما از خودتون خوشتون میاد که این صدای خوبو دارید.
نه 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 نه
زندگی شما از اون به بعد
نه عزیزم نه استدلال
این صدای خوب شما هم اعتماد به نفس دارید هم حرمت نفس.
نه هیچ کدوم از
اشتباه میکنه.
هر حتما اشتباهه. نه درست نیست عزیز. اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که بنده بر اساس حرف شما اعتماد به نفس منفی دارم و حرمت نفس ندارم. بنده متوجه میشم صدام خوب، از 10 تا آدمی که صداشون خوبه، 9 تاشون دنبال صداشون نمیرن. تازه اون یه نفری که میره وسط راه میمونه و تازه اگرم بشه اونقدر رشد نمیکنه. تازه خواننده ای است که وقتی میره رو صحنه از قبلش و بعدش اسهال میگیره و میترسه و میلرزه و کار خوبش رو ارائه نمیده مگر اینکه مشکلش رو بتونه حل کنه. یعنی اون چیزی نیست که با من نباشه، یعنی وقتی که نیست نخواهد بود و بنابر این منو گرفتار میکنه. شما من میگید ببینید برز من توجه نفرمایید، شما من میگید حوادث و اتفاقات بعدی اثر میذاره، میگم بله 15% 20%، ولی اصولا من چیزی که در 3 سالگی هستم در 30 سالگی هم هستم، مگر از راه درستش که برخورد درست با اون مشکل 3 سال اولمه برم سراغش و الا با من میمونه. و به همینجاست که اینجا ای بسا جراحی میخواد، دارو میخواد، تراپی میخواد، نورو فیدبک میخواد، کار سنگین روانکاوی میخواد، کار رفتار درمانی و یا فرض بفرمایید که شناخت درمانی میخواد. یعنی بدون اون اصلا شدنی نیست. درست بس که 8 سالی اگر در ایران داشته باشید و در ایران بمونید هیچ وقت انگلیسی بلد نمیشید، مگر اینکه یا کلاس زبان برید یا بیاد امریکا یا برید کشور انگلیسی زبان. روزی که این کار رو نکنید، شما وقتی به سن 100 سالگی هم برسید انگلیسی بلد نیستید. نه ماجراهای بعدی به همین جاست که بحث درصد مطرحه.
من اصلا مسئله دیگه که اینجا همین مثالی که شما فرمودید، مثلا یه شخصی که در ایران یه زندگی خیلی مرفهی داره و به خودش اعتماد داره، از خودش خوشش میاد، از زندگیش خوشش میاد، به اساس این تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به اروپا. تا به اروپا میرسه اصلا میبینه که تمام اون چیزی که داشت از دست داد، دیگه اعتماد به نفسش رو از دست میده، حرمت نفسش رو از دست
نه میده. نه ببینید نه آخه باز نتیجه گیریاتون تنده. اولا یه مقدار زیاد اون از دست میده برای که به درد اون شرایط نمیخوره. بنده بلدم خوب راه برم، وقتی نگفتم تو اقیانوس غرق میشم، ماجرای خوب راه رفتن من که تضمین نمیکنه مسئله شنا کردن من. این مورد اول، ورزشکار بودن من کمکم میکنه سنا رو زودتر یاد بگیرم. مورد دوم، شما وارد اونجا شید، اعتماد به نفس رو باید واقع بیانی نگاه کنه. من چرا من برمیگردم میگم ما ایرانی ها انگلیسی بلد نیستیم، ولی خجالت نداره. چرا؟ برای که اگر راست میگن امریکایی هم بیان فارسی حرف بزنن. بنابراین من قرار نیست اعتماد به نفس من انجام بده از دست بدم. من دیگه کسی هستم در ایران فارسی بلدم، آمدم امریکا انگلیسی بلد نیستم. اعتماد به نفسم برای چی از دست میدم؟ اون نگاهی میکنم که پس یه آدم ضعیفی هستم که از اولم اعتماد به نفس نداشتم، که ندانستن زبان رو عیب میدونم در حالی که قرارم نبوده که بدونم. و چرا اون مثالو میزنم؟ بعد به من میفرمایید بنده یه مقامی داشتم در ایران اینجا ندارم. خب معلومه شما افسر امریکا باشید، برید جای دیگه افسر نیستی. برخی از چیزا با شماست، اگر دکترید مهندسی دکتری و مهندسیتون با خودتون میبرید، ولی وقتی اجازه کار ندارید شما از ایران تشبید، از فرانسه تشبید، از انگلستان تشبید، مدرک دکترا داشت بشید، بزرگترین استاد دانشگاه باشید، آمدید ایالت کالیفرنیا باید اجازه کار اینجا رو بگیرید بر اساس قوانین و مقررات، و الا به شما اجازه نمیدن که مریض رو دست بزنید. ولی این معناش این نیست که من دکتریم بپره و دیگه علمم بپره یا بگم هیچ کارم، مگر اینکه بپذیرم من در اینجا لایسنس نیستم، من در اینجا اجازه کار ندارم، نه اینکه بیکارم. ولی اینا رو با تفکیه. ولی اگر من اومدم امریکا در حالی که در ایران دکتر بودم، با اومدم اینجا و نتونستم و نخواستم امتحانا رو بگذرونم و اینجا کار بکنم، که من قرار نیست که اعتماد به نفسم از دست بدم، من میپذیرم در اینجا نمیپذیرنم. همطور که شما در یه جایی میرید رئیسید، یه جای دیگه برید به عنوان حتی کسی که بتونه توی اون محوطه برم راهتون نمیدن. نه، تفکیک این مسائل وقتی آدم ها اینقدر تعمیم میدن دقیقا نشون دهنده ای که حرمت نفسه یا اعتماد به نفسه با مشکل روبروست، که این دوتا رو به هم مرتبط دن. به همین جاست که چرا من با اون لجبازی میگم به ایراس بگید به امریکایی بگو به قورباغه، هی ما رو مسخره میکنن چرا اس درست نیست و وی درست نیست و دبلیو درست نیست، شما ایراس بگید بگید قورباغه، ما ببینیم قورباغه شما درسته. ولی چون امریکایی نمیتونه بگه قورباغه که نباید فکر کنه ای با ایرادی داره، و منم نباید فکر بکنم چون بلد نیستم اس رو یا دبلیو رو یا وی رو به درستی تلفظ کنم که اصلا زبون من و حنجره من و سیستم صدایی من اون رو نمیفهمه، من که نباید احساس بدی بکنم که این لغات رو به خوبی و درستی تلفظ نمیکنم. چون اینا نشان دهنده ای با ایراد من است. به هر حال من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
شنگ و لجمن بعد از چند پیام. با ما باش.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمونو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته، تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشیندی و آورده.
اواکی مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیه تو، من در درجه اول میخواستم ازتون تشکر بکنم و این بازم برمیگرد به همون صحبت شما سلف استیم که هسته. در مورد اون چهار تا نونی که گفتین واقعا برای من نجات بخش بود، چون من سالها بود که میخواستم که جدا بشم ولی همچنان پشت گوش میداختم مقال معروف. یک دفعه تصادفی، نه که تصادفی برنامه شو گوش کنم، همیشه هر از گاهی گوش میکردم ولی نه که پیگیر باشم، ساعتها رو نمیدونستم. اینا به هر حال شنیدم که گفتین که خانمی صحبت میکردم و گفتین که چرا جدا نمیشین و دلیل عدم طلاق چهار تا نه هستش. البته که میگم مال تقویت 5 سال پیش هستش و من چون مدت ها بود که تو ذهنم بود سریع برداشتم اونها رو نوشتم و بعد از برنامه همون لحظه راجبش فکر کردم و هیچ کدوم از نه ها شامل من نمیشد و تو همش هم خیلی هم خوب بودم، نیازمندی به هیچش نبود، ناتوانی اصلا نبود و همچنین نادانیشو که خدا نبود. دیدم فقط میمونه نگرانی و بعد فکر کردم خب من نگران چی هستم که این رو من چندین ساله میخوام جدا بشم و دیدم دقیقا حرف مردمه که الان شما میگه سلف استیم و دیدم فقط نگران حرف مردمم و اینکه بعدم بچه هم بخوان ازدواج کنن آیا اون شخص دلخواهشون قبول میکنه به دلیل که اگر که نمیتونم پدر مادر اینو جوشا و واقعا فکر کردم نه از من معنی نداره که به خاطر حرف مردم بخوام خودم رو سالها از زندگی محروم میکنم.
برحال ممنونه. نه، اون مطلبی که میفرمایید عزیزم بسیار درسته، یعنی تمام گرفتاری ما در طول تاریخ نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی بوده و تا زمانی که اون چهار تا نون نره و در صحنه اجتماعی، نمیگم فردی، چهار تا به سر جای اون قرار نگیری، یعنی اول برابری، دوم برادری، سوم بهزیستیه، ولی در دنیای امروز چهارمی بردباری، تالرنس. یعنی اگر این چهار به جای اون چهار نون نشینه ما همچنان گیر و گرفتاریم به هر حال بسیاری از اوقات من در سی دی مربوط چرا ازدواج چرا طلاق هم توضیح دادم که چرا مردم طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا مردم طلاق میگیرن برای که چاره جزئی ندارن و چرا مردم طلاق نمیگیرن، و در اونجاست که مواردی از این قبیل تو اون سی دی آمده است. به هر حال بسیاری از اوقات من و شما باید با واقعیات روبرو بشیم، هر اندازه سخت و سنگینه، و ضمناً این رو بدونیم که طلاق همیشه همیشه بده، ولی برخی از اوقات ادامه زندگی از اون طلاق خیلی خیلی بدتره، و به همجاست که برخی از مردم توان ندارن که با بد موجود روبرو بشن و اون رو همچنان به بدتر تدریجی و بعدی و یا همکنون به بعد به هر حال ترجیح میدن. به هر حال متوجه هستم، ولی خوشحالم از این که لطف کردید تلفن کردید و باهاتون صحبت کردم. ممنون
هستم. نه که من بازم سوال دارم.
خب پس برید سراغ سوال. چون من دوستان دیگه هم هستم. ممنون. بفرمایید.
من میخوام مطرح کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من الان مشکلی که دارم این هستش که به قول شما همیشه تو کارها همون برنده بودم، ولی خرج زیادی از به اصطلاح سلامتی خودم کردم و برای این میشه گفت موفقیت نبوده بلکه همون برنده بودم بوده، و خیلی هم کردیت میگرفتم در مورد و هنوز هم به همچنین هستش که خیلی کردیت بگیرم در مورد کارهایی که انجام میدم که مثلا حالا عاقلانه است، درستش میکنم، پیگیر هستم، حالا به هر شکل. ولی همونطور که باز شما فرمودین این کردیت هایی که میگیرم بتر این واقعا بعضی جا دیگه میگم تو رو خدا نگیم اینها برای من یه بار هستش و اصلا احساس میکنم بیش از اونچه که من هستم دیگران میبینن. و دقیقا صحبت هایی که شما میکنین رو من دقیقا همونه و هی از خودم انرژی بیشتری میذارم که حداقل آبروم در اون چیز که میبینن همون باشه، بعد یه جاهای دیگه گیواب میکنم میبرم. و الان دقیقا چندی محله تو زندگیم این شده که به قول معروف بریدم دیگه، نشستم کنار برای مدت ها شاید حتی به سال کشیده تماشاچی شدم و بعد دوباره اومدم و خیلی به اصطلاح حرکت هایم که میکنم خیلی زیادی و شاید کسای مالی که هستش به خودم خیلی فشار میارم. و
خب ببینید از این
چند سال دوباره
نه متوجه
این دیواق انجام بشه.
ببینید از این
نه سب کنید
سب کنید سب کنید
کنی.
آره سب ببینید از این ما تو زندگیمون وقتی شانس میاریم و وقتی حالمون خوب میشه یا بهتر میشه که مردم ما رو کمتر از اون چیزی بدونن که هستیم، چون روزی که ما رو کمتر بدونن دیگه راحت و آسوده زندگی میکنیم و هرچی هم باشیم به نظر اونا خوب میاد، خودمونم راحتی. ما مشکل اون وقتی شروع میشه که مردم ما رو بهتر، برتر و بیشتر از اون چیزی بدونن که هستیم، و اون وقت است که تمام کوشش ما با صرف این بشه که انتظارات اونا، احتیاجات اونا، توقعات اونا رو برآورده کنیم و از پا در میاد. حالا بسیاری از اوقات ما با یه عنوان، با یه شرایطی یه جایی پیدا میکنیم که جای ما نیست، یعنی درست مثل آدمی است که رفته روی سکوی افتخار ولی میدونه اونجا نمیتونه بمونه دیگه، حوصله نداره اون همه جون بکنه بعد از 20 سال بیاد بره اونجا بیسته یه 20 سال دیگه و در نتیجه اذیت میشه. به همین جهته که ما قرار خودمون باشیم و امیدمون باید این باشه که مردم ما رو کمتر و پایینتر از اون چیزی بدونن که هستیم، وقتی بالاتر میدونن گرفتاریست. به همجاست که مادر من یه ضرب المثل داشت که البته جمله درستش چیز دیگریست، ولی میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرو، یعنی روزی که ای با ما گفتن باریکلا بالاخره ما به کشتن داده میشیم، درست همونطور که یه به هر حال سرباری یا سربالایی خر بدبخت رو بالاخره از پا در میاره. و متاسفانه یه دهی هستن که دستگاه تلمبه کاریشون اصلا فوق العاده است، یعنی یه تلمبه دارن و منتظر هستن که سوراخی در آدم پیدا کنن و آدم رو باد کنن، و وقتی باد میکنن خون و خادم میترکه، و بنابراین باد مواظب تلمبه بازان بود.
54 سلامه و مذهبی که دارم الان واقعا به همون مرحله رسیدم که دلم میخواد فقط استراحت کنم، فقط بگردم، نمیدونم مسافرت هم برم، اتفاقا برای کروز شما هم ثبت نام کردم در خدمت رو هستم و دوست ندارم اصلا دیگه هیچ مشغولیت ذهنی داشته باشم چون نیاز مالی هم ندارم. میخوام واقعا دیگه همیشه برای خودم این طور زندگی بکنم. ولی از طرفی هم چون که کلن یه آدم تا حدودی پروفشنالیست هستم نمیتونم، یعنی مثلا چندین سال پیش بود که خیلی فشار کاری طوری شده بود که هم درس بودم کار به حال همه چی، و بعد رفتم پیش دکتر روانشناسی بودن که به من گفتن تو زیادی دیگه به خود فشار بودی، وسواس کار زیاد شده، اینها باید بهم دارو دادن. گفتم بعد این دارو رو بخوری تا یه مدت یکم آروم بشی. گفتم وای نکنه من اصلا بی خیال داشتم یا همه کارام ول کنم کارام. گفت ببین تو خود هم تو کشی کبر خانمی که میشه با همسر سبز پاک میکنه نمیشی، ولی از این حالت شدیدت پایین بیای. حالا الانم من هرچی هم که بشنم کنار همونه، ولی احساس میکنم نکنه بعد از یه مدت احساس پوچی به هم دست بده، احساس کنم که البته پوچی من انقدر همیشه سر خودم رو گرم میکنم، الان چندین وقته که با رادیو همراه آشنا شدم دائم از صبح تا شب گوش میکنم و واقعا برنامهاتون فوق العاده است، خیلی یاد میگیرم، میشینم دائما ازشون نوت برمیدارم. همین سلف استیم شما رو تا حالا من خلاصه هاشو همه رو یادداشت کردم چندی صفحه، و هر چی میخوام سریع برم تو اینترنت پیدا کنم. یعنی هیچ وقت احساس بیکاری نمی کنم، خودم مزید میکنم، ولی میترسم بعد از یه مدت یهو احساس کنم که واو عقب موندم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، سب کنید، سب کنید،
افسردگی به هم دست بده.
نه سب کنید، سب کنید، سب کنید، نه چون وقت کمی است. اولا ببینید عزیز، من و شما تو زندگی قراره حتما کار و کوشش خودمونو بکنیم در حدی که است، درست مثل آدمی که از پله میخواد بره بالا، یه پله یه پله بریم بالا، وقتی هم که یه مدتی رفتیم بیستیم جشنشو بگیریم مرحله بعد. به هیچ کس نگفته متوقف بشیم، ولی قرار نیست دو تا کار بکنیم، یکی بپریم 10 تا پله بالا بخوریم زمین دست پامونو بشکنیم، و دومی که ناراحت باشیم، هرس بخوریم، نگران باشیم که چرا طبقه بالا یا بالاتر نیستیم. این مرده. اینکه شما نگران هستید که بعداً از کار بیفتید چنین چنان بشید و پوچی، نه پوچی اتفاقاً وقتی است که آدمو باد میکنه، خالی بودن وقتی است که آدم باد میکنه، خودش و دیگران بادش میکنن، پوچی در وقتی نیست که آدم خود خودشه. بنابراین وقتی شما خود خودتون هستید ناراحتش نباشید. علاوه اشاره کردید به پرفکشنیسم، من تو همین بحث آوردم پرفکشنیسم یا کمال پرستی اصلا در حدی که از یه جایی بگذره بیماری میشه، برای که ترس از انتقاده، باز ترس از قضاوت و نظر مردم، یعنی fear of criticism که زمینه perfectionism یا کمال پرستی میشه. گرایش به کمال خوبه، یعنی strive for excellence، یعنی من میخوام خوب خودم باشم، ولی perfectionism یعنی میخوام بهترین باشم، و اون وقت است که مسئله است. این که من سالها قبل در ایران در دانشگاه شعارم این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. این اون حرفی بود که تو اون جامعه اون موقع بیش از 40 سال، 41 سال قبل میزدم. الانم عرض من بیشتر، الانم 42-43 سال قبل، الانم عرض من به شما اینه که شما کاری که درسته، خوبه، مناسبه، انجام بدید، کار و کوشش رو بکن، بر نتیجه هم رسیدید اون نتیجه و پیامد یعنی کانسکونس و ریزالت رو بپذیرید. از این که باید بیشتر باشی میخوری خودتون اذیت نکنید، از این که باید کمتر بمونید اونم ولش کنید. من کار و کوششمو میکنم، درست مثل که من رو خط رادیو میام، در حدی که میفهمم و مواظب هستم کارمو میکنم. یک دفعه هم نشده از اینجا برم بیرون فکر کنم که کارمو کم کردم یا زیاد کردم. اصلا من همچی ارزیابی قضاوتی درباره خودم نمیکنم. چرا؟ برای که اینجا که هستم خود خودم و همینم، بیش از اینم نیستم، نه بهتر از این میتونم باشم اگه کوشش کنم. برخی از اوقات ممکنه سر کلاس مثل امروز برگردم بگم چون من به دلایلی کمی درد داشتم، کم خوابیدم، به خودم گفتم امروز از اون روزایی که برای من سخت و مشکله، ولی موضوع و مسئله این است که اگرم یه روزی به اندازه کافی هم خوابیده بودم و سر حالم بودم بهتر از این انجام نمیدادم. بنابراین همینی که هست، take it or leave it.
من یه سوالی دارم از حضورتون، میبخشه میانه صحبتتون. من الان واقعا هیچ چیزی کم ندارم، یعنی حتی یه وقتایی فکر میکنم میگم که همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم و همه چی خوبه و همه موفقیت هایی که میخواستم شکر خدا به دست آوردم، هیچ جا چیز نشدم به قول معروف.
خب حالا نه مشکل بگید، چون ما دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
پشتشو گرفتم، سالها شاید بعضی چیزا طول کشیده ولی انقدر پشتش بودم تا بالاخره به موفقیت رسیدم. و همه چی واقعا یه وقتایی هم فکر میکنم میگم همه چی آرومه، به به چقدر عالیه، همه چقدر خوشبختم و اینا، نکنه همون مسئله سرخوشی که شما میگین هستش. در این حال هم فکر میکنم الان اگه من بخوام فقط برای خودم زندگی کنم،
نه این حرفا من
نه، آیا صدمه نمیبینم؟ بازم از این که نکنه صدمه ببینم میترسم.
نه ببینید،
فقط بگردم خوش باشم.
نه ببینید، شلوغش نکن. نه این حرفا رو بذارید یه برنامه دیگه بیاد توی مور. اولا این که شما قرار کار درست و خوب مناسب خودتون بکنید، صدمه هم نمیبینید، بی خودی هم نگران این نباشید که اگر من کار خوب کردم یا کاری که دوست دارم یا درست میام کردم بعدن آسیب ببینم. خوب که خوردم که خوردم، بنده کار درست و خوب و مناسب امروز خودم میکنم، بعدن پشیمانم شدم که شد، من دیگه خارج از این نمیتونم عمل کنم. ما با علم موجود، دانایی موجود انتخاب میکنیم، خیلی از اوقات هم ممکنه اشتباه باشه یا اشکال داشته باشه، شد که شد دیگه. من که نمیام الانمو خراب کنم به خاطر اینکه شاید بعدن متوجه بشم کاری که الان کردم غلطه. نه، من امروز بر اساس آگاهی امروزم، مشورتم درباره موضوعهای مهم فکر کردم، تصمیم میگیرم. احتمال خطاش هست حتما، ولی من اینجوری زندگی میکنم. ولی اگر من میخوام دائما نگران باشم که من کاری که میکنم درسته یا غلطه، اون وقت یه ماجرای دیگری است که نشون دهنده استراب منه و نگرانی منه که بیخودی به خودم اینگونه ور میرم. من به هر حال به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برحال ممنون از توجهتون و تلفن.
خیلی ممنون. پس آقای دکتر من خودم بازنشست بکنم؟
شما بازنشست که بازنشست بکنید، خودتون هم نگران نکنید، خوش به حالتون که کنید بازنشسته بشید، ولی بازنشسته نشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه اون اصلا هیچ وقت.
بسیار ممنون.
خیلی ممنون و متشکرم.
اصلا
شخصیتم نیست و تنبل باشم.
خواهش
میکنم.
خدا نگهدار. خواهش میکنم. شنگ رجبن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یکی دو دقیقه فرصت کوتاهی است یادآور میشم، یک ماهنامه رادیو همراه همکنون در مراکز ایرانی لس آنجلس تقریبا پخش شده، میتونید رو تهیه کنید. از فردا نام این محلها رو خدمتون خواهیم گفت. دوم، ما چندین کابین باقی مونده، اگر مایل هستید با دفتر رادیو فردا